الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خالق نور و زیبایی و سلام به شما عزیزان شنونده رادیو معارف، همراهان ارجمند برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی. این افتخار رو داریم که برنامه دیگر رو تقدیم حضورتون بکنیم با سوالات خود شما عزیزان و مثل همیشه با پاسخهای کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی. استاد سلام عرض میکنم خدمتتون و تشکر میکنم از اینکه در این برنامه با ما همراه هستید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال برای همه آرزوی سلامتی و توفیق روز افزون. ان شاءالله که این گفتنها و شنیدنها از بهترین عبادات ما و شنوندگان عزیز محسوب بشه.
بسیار ممنون و متشکرم. خب عزیزان بشنویم به اتفاق شما سوالات امروز رو.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و
می‌خواستم عرض کنم در تایید نظر چهارمی که آقای محمدی در مورد تکثیر اولاد حضرت آدم گفتند، یعنی ازدواج فرزندان ایشان با آخرین بازماندگان نسل قبل از آدم، عرض کنم که در نشریه شماره 3 رایحه این مقاله بسیار مفصل علمی و کاملا مستند نوشته شده و همچنین در مقاله صفحه سائل هرمزگان 22/89 و روزنامه 6 خرداد جامع جمع با دلایل علمی ثابت کرده که ژن‌های انسان‌های ما قبل حضرت آدم در انسان امروز موجوده، خصوصا که فسیل‌های اینا این انسان‌های میلیون‌ها سال پیش کشف شده، در حالی که از هبوط حضرت آدم تا کنون بر اساس اونچه که در تاریخ انبیا نوشته شده 7-8000 سال بیشتر نمی‌گذره. حالا سوال من اینه که وقتی هابیل و قابیل، البته این سوال به خود اصل مطلبم بی‌ربطه، قابل و قابل در یک مکتب و در یک خانه و خانواده تربیت شده و رشد پیدا کردن، چه عاملی باعث شده که قابل برادرش رو بکشه؟
خب استاد استدعا میکنم.
عرض کنم که این سوال سوال مهمی است، به لحاظ تربیتی سوال قابل توجهی است و همین دلیلی مقدار باید بیشتر روش توقف کرد. عواملی که در تربیت مؤثر هست متعدده، یک عامل و دوتا عامل است، عامل نیست. یکی از عوامل مؤثر خوب عامل وراثت و ژنتیکه که از پدر و مادر به فرزندان منتقل میشه. این دو تا برادر از نظر ژنتیکی با هم فرقی نداشتند. ژن‌ها در هر دو علی سویه منتقل شدن. هرچند اون هم ممکنه عواملی تأثیر داشته باشه که حتی از نظر ژنتیکی هم تفاوت‌هایی باشه، چنانکه مثلا دو تا برادر می‌بینید که اینجوری نیست که عین هم باشن. یکی پدر مادر شبیه تره، یکی شباهت کمتری داره. یعنی عوامل دیگری حتی در این عامل ژنتیک هم اثرگذار هست. اما حالا از این نظر فرض کنیم که اینها باید مثل هم باشن. اما علل و عوامل دیگری هست که اونها گاهی میاد و عامل ژنتیک رو خنسا میکنه. توضیح قضیه اینه که برای اینکه تربیت تحقق پیدا بکنه، علل ناقصی فراوانی دستن در کاره، یا عواملی که هر کدام بخشی از اون علت کلی حساب میشن. عامل ژنتیکی کیست؟ عامل محیط، حالا انواع محیط ها، محیط طبیعی، محیط غیر طبیعی و انواع اینها یکیست که خیلی مؤثر هست و گاهی محیط اثرش از عامل ژنتیک هم بیشتره. مثلا محیط رفاقت باعث میشه که پسر حضرت نوح بد بشه، در حالیش حالا عامل رفاقت رو شعر اومده، شاید عامل محیط. خلاصه عامل محیط پسر حضرت نوح رو کافر میکنه و منحرف میکنه و جدای از پدرش، در حالی که به لحاظ ژنتیک اون مشکلی نداشت. خود محیط هم اقسامی داره که عرض کردم، محیط ممکن انسانی باشه، محیط غیر انسانی باشه، محیط طبیعی آثاری داره، محیط وسایل ارتباط جمعی آثاری دارن، وقت محیط انسانی هم محیط خانواده اثر بسیار زیادتری داره، محیط اجتماع اثر داره، محیط مدرسه و مدارس اثر داره، محیط رفاقت باز بسیار اثر داره. عامل سوم عامل غذا هست، چه بسا که به لحاظ ژنتیک با هم مساوی باشن، به لحاظ محیط با هم مساوی باشن، اما غذاهایی که این دوتا میخورن با هم فرق داشته باشه. حتی غذاهایی که مادرشون در حالی که اینها تو شکمش بودن خورده فرق داشته باشه، حتی فکر مادرشون در دوران جنینی این دوتا با هم فرق داشته باشه، صحنهایی که مادر دیده، حالاتی که مادر داشته، همه اینها در تربیت آینده این بچه ها اثر میذاره. به همون نسبت اینا با هم متفاوت میشن. چنانچه عوامل دیگه هم اثرات هست که در مثال ما خیلی اون عوامل تأثیر نداره، مثلا عامل تاریخ که اینجا خیلی مؤثر نیست، البته در جاهای دیگه خیلی مؤثر هست. عامل حکومت که اینجا خیلی مؤثر نیست، یعنی سیاست حاکم بر جامعه بسیار در تربیت مؤثر هست. امام امیرالمومنین علیه السلام فرمود الناس به امرائهم اشبه منهم به آبائهم، مردم به رهبرانشون به حکامشون شبیه‌ترن تا به پدرانشون. یعنی عامل حکومت اثرش از عامل ژنتیک هم بیشتره. البته اینجا موضوع بحث ما اینجا اثر چندانی نداره، چنانچه فرهنگ عامه، فرهنگ حاکم بر جامعه، فولکلور اون اثر داره که باز اینجا خیلی موضوع بحث ما نیست. از کنم که اقتصاد خیلی مؤثر هست، هم بودنش یه آثار مثبت و منفی داره، هم نبودنش یه آثار مثبت و منفی داره، و عوامل فراوان دیگه ای که اینها همه دست به دست هم میدن تا یک تربیتی تحقق پیدا بکنه یا از بین بره. اما آیا اینها که همه جمع بشه دیگه در واقع علت تامه میشه؟ خیر، تمام این علتی که ما گفتیم و بخشش هم نگفتیم، همه که جمع بشه باز میشه علت ناقصه؟ باز اینها شرط لازمه، شرط کافی نیست. شرط کافی چیه؟ اراده انسان هست. به عبارت دقیق تر حرف آخر رو اراده انسان میزنه، جزء اخیر علت تامه در افعال اراده انسان اراده انسان هست. اگر همه این عوامل در حابیل و قابیل کاملا مساوی بود، آیا مجبور بودن که یه نوع رفتار بکنن؟ نه. حابیل بهترین قربانی رو تقدیم میکرد، قابیل بدترین قربانی رو تقدیم میکرد. چرا؟ او به خاطر سوء اراده‌اش، اونم به خاطر حسن اراده‌اش. چرا حابیل بهترین قربانی تقدیم میکنه؟ چون از اراده‌اش خوب استفاده میکنه، از اختیارش خوب استفاده میکنه. میگه اگه من بناس برای خدا باشه، من بهترین ها رو، چاق‌ترین گوسفند رو تقدیم میکنم. قابیل چرا بدترین کشتش رو برای قربانی میاره؟ چون از اختیارش سوء استفاده میکنه. میگه که مثلا خسارت به خرج میده، چیزی از این قبیل. بنابراین با وجود اختیار، ضمن اینکه ما همه اون عوامل رو قبول داریم، اثرشون هم گاهی خیلی زیاد هست، گاهی ممکنه به 99% برسه، ولی باز 1% جای اختیار باز میمونه. به خاطر همین اختیار هم ثواب و عقاب بر اون عمل مترتب میشه. اگر کار بد کرده باشه، به خاطر همین 1% اختیار مؤاخذه میشه و عقاب میشه. اگر کار خوب کرده باشه، باز به خاطر همین 1% بهش ثواب داده میشه و پاداش بهشتی خواهد داشت. بنابراین این تصور پیش نیاد که وقتی که اون شرایط مساوی بود، حتما معلول هم مساوی خواهد بود، چون یکی از اجزای علت اختیار انسان هست و فرض اینه که اختیار انسان ها با هم فرق میکنه، کیفیت استفاده از اون اختیار. ممکن این سوال به ذهن دوستان شنونده برسه که خب بعضی موارد ممکن اصلا اختیار انسان کلن از بین بره، یعنی بیشه 99% اون عوامل به 100% برسن و اختیار به 0 برسه. اینجا دیگه جای تربیت نیست، اینجا دیگه تربیت حرفی نداره، اینجا دیگه اختیار نیست. وقتی اختیار نبود، تربیت نیست، دیگه بهشت و جهنم هم نیست، مؤاخذه هم نیست، سوال و جواب هم نیست، تکلیفی هم دیگه باقی نمیمونه. اگر اختیار کاملا سلب شد، مسلوب الاختیار شد 100%، اینجا دیگه نه تربیت ممکنه و نه مسئولیتی و تکلیفی وجود داره. خدا هم کسی رو به خاطر این کار دیگه مؤاخذه نخواهد کرد. مثلا در حال خواب حرفی زده باشه، کاری کرده باشه، هیچ کس در هیچ مکتب عقلایی اینو مؤاخذهش نمی کنن. پس اگر فرض این باشه که حالا افراد این دوتا یکیشون اختیار از دست رفت، بی اختیار کاری انجام داد، عرض میکنیم اونجا دیگه تکلیف و مسئولیت و ثواب و عقاب و تعلیم و تربیت همه برداشته میشه. فرض ما جایست که اختیار به صفر نرسیده که غالبا همینجوریه. غالبا هم به صفر نمیرسه. یا ممکن این سوال مطرح بشه که خب حالا همون جاهایی هم که اختیار هست شما گفتید که مثلا 1% ممکنه بعضی 80% اختیار داشته باشن، یعنی 80% کار از اختیارشون نشأت گرفته باشه، 20% از سایر عوامل، و یکی برعکس 20% اختیارش بوده 80% اون عوامل بوده. عرض میکنم باز تعلیم و تربیت و تکلیف و همه به میزان اختیاره. هرچه اختیار بیشتره امکان تربیت بیشتره، هرچه اختیار بیشتره مؤاخذه بیشتره و ثواب بیشتره، هرچه اختیار کمتره مسئولیت کمتره، و همون میزان این اموری هم که عرض کردیم بالا و پایین میشه و کم و زیاد میشه. و باز ممکنه سوال دیگه مطرح بشه که خب این حرفایی که ما گفتیم پس قضا و قدر چی میشه؟ اگر انسان به اختیار خودش تربیت میشه یا تربیت میکنه و مسئول هست و با اراده خودش افعال خودش انجام میده ولو 1% مؤثر باشه، پس اراده خدا چی میشه؟ پاسخ اینه که اراده خدا در طول این هاست. این عواملی که ما بررسی کردیم اینها در عرض هم بود. این 8-10 عاملی که ما گفتیم حالا هر کدام چند درصد اثر دارن به علاوه اختیار انسان، همه اینها در عرض همان در یک افقن. اراده خداوند مافوق همه این هاست. خود انسان و اراده انسان و این علل و عوامل و تأثیر این علل و عوامل همه رو خدا قرار داده، منتها در افقی بالاتر و در افقی مافوق. خلاصه پاسخ این شد که این خواهر محترم فرموده بودن که با توجه به اینکه حابیل و قابیل در یک خانه بزرگ شدن، چرا باید یکی قاتل بشه و یکی مقتول؟ که بگه من تو رو میکشم، اون بگه که اگه هم تو دست دراز کنی برای کشتن من، من هرگز این کارو نمیکنم. پاسخش شد که اگر ما اون علل عوامل رو همه رو مساوی بگیریم، که البته مساوی نیست، یعنی عامل ژنتیک رو، عامل غذا رو، عامل همین اون عواملی که عرض کردم رو در این دو تا مساوی بگیریم، که مساوی نیست، تفاوت هست، تازه باید اختیار اینجا وجود داره. او با سوء اختیار خودش دست به قتل میزنه، این با حسن اختیار خودش دست به قتل نمیزنه. بنابراین هیچ اشکالی نداره که در یک خانه دو نفر بزرگ بشن، یکی خوب و خوب بشه، در خانه حضرت نوح یه پسر خوب و خوب بشه، یه پسر بد بد بشه، در خونه مثلا امام صادق علیه السلام یه پسر بشه موسی بن جعفر علیه السلام، یکم بشه عبدالله افتح، هیچ اشکال نداره، چون اختیار و علل و عوامل دیگه که عرض کردم، حالا اونجا که مادرها با هم فرق می‌کردن تفاوت‌های دیگه هم وجود داشت، به هر حال هیچ اشکالی نداره که در یک خانه ولو پدر و مادر یکی باشن، محیط یکی باشه، غذا یکی باشه، عوامل همه مشترک باشه، اما اختیارها دیگه یکی نیست. و همین اعتبار هم رفتارها و تربیت‌ها و تصمیم‌ها متفاوت میشه.
بله، بسیار ممنون استاد از پاسختون به این خواهر گرامی و همینطور سپاس از شما که با این برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی همراه هستید. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-10-551 با پیشماری 0251.
میخواستم بپرسم که آیا صحت داره که هر سنی تو این دنیا بمیریم توی اون دنیا به همین سن ظاهر میشیم؟
خب استاد، تقاضا میکنم به سوال خواهرمون پاسخ بفرمایید.
نه خیر، صحت نداره. از خودم که حالا منظورشون از اون دنیا، البته دنیاش همینجاست، اون عالم، عالم برزخ یا قیامت فرق نمی کنه. به هر حال در قیامت انسان با در اون سن اوج جوانی محشور میشه، بین 30 تا 33 سال، با همون سنم تو بهشت زندگی میکنه. در بهشت هم انسان با اون سن بین 30 تا 33 سالگی زندگی میکنه. نه پیر داریم در بهشت، نه کودک داریم. مثلا در روایت از پیامبر نقل شده که فرمود اهل الجنه جردون مردون کهلون لا یفنا شبابهم ولا تبلا ثیابهم، اهل بهشت مثل دنیا نیست که بخواد بدنشون خیلی مو داشته باشه و نه، اینجوری نیست. و چهره ها مثل دنیا نیست که نیاز به اصلاح این چیزا داشته باشه، چنانچه آرایش هم کامل هست. مثل دنیا نیست که نیاز به سرمه و نمی حرفا داشته باشه، چشم خود این زیبایی رو داره. جوانیشون هرگز از بین نمیره، یعنی همیشه جوانن، پیوسته جوان هستن. و پیراهنشون هم مثل دنیا نیست که بخواد فرسوده بشه، کهنه بشه و پاره بشه. حالا این یک روایت بود که خلاصش اینه که در اون عالم دیگه این چیزها مثل پیری و کچلی و نمیدونم بیماری و ضعف و این چیزها اصلا وجود نداره. در واقع مطلب فراوان وارد شده. حالا چه اهل بهشت چه اهل جهنم فرق نمی کن. از کنم که در خود صحنه قیامت هم همینطور هست، در برزخ هم اینجوریست، در برزخ هم افراد پیر نمیشن، فرسوده نمیشن. حال در برزخ چون این جسم نیست، این جسم مادی ناسوتی نیست، طبیعیست که نباید اون چیز هم وجود داشته باشه. اما در قیامت هم که همین جسم هست، باز پیری نیست، فرسایش نیست. چرا؟ چون پیری و فرسایش و بیماری و چیزهای از این قبیل اینها جزء ذات ماده نیست، اینها عوارضی است که در دنیا بر ماده وارد میشه. اگر علم بشر پیشرفت کنه میتونه عوارض جلوشو بگیره، بشر میتونه کاری کنه که بیمار نشه. آره، چون که الان گامهای بلندی برداشته در این دنیا. مثلا در گذشته آبله خیلی رو از بین میبرد، بیماری آبله مثلا کور میکرد، چهرهاشون رو عرض کنم که زشت میکرد. الان دیگه بشر این مشکل رو حل کرده، الان دیگه بشر گرفتار این بیماری نیست که بخواد در جوانی در بچگی از دنیا بره یا کور بشه یا چیزی از این قبیل. ممکنه بشر روزی برسه که از خودم که پیری رو هم از بین ببره یا کم کنه، بله، چون عارضی است مثل همون آبله. چطور آبله رو ریشه‌کن کرد؟ چطور مالاریا رو مثلا کشور ما ریشه‌کن کردن؟ بعضی از بیماری ها رو بشر جلوش رو گرفته، بیماری دیگه رو هم میتونه یواش یواش جلوشو بگیره. و حتی میتونه عرض کردم که پیری رو هم اگر علم بشر پیشرفت کنه میتونه جلوشو بگیره، چون پیری جزء ذات ماده نیست که بگیم که اگر ماده باشد باید بیمار باشد، ماده باید پیر باشد. اگه اینجوری شد، قیامت که عالم حق هست، عالم واقعیت هست، این علل و عواملی که باعث پیری میشه، علل و عواملی که باعث بیماری میشه در قیامت نیست، خود به خود دیگه پیری نیست، بیماری نیست، کچلی نیست. پس مطلب رو ما هم از منظر نقل نگاه کردیم بهش، که در روایت داره که حالا من یه روایتی از پیامبر خوندم، روایت داره که انسان ها در سن حضرت عیسی محشور میشن، در سن بین 30 تا 33 سالگی محشور میشن. هم روایت مطلب رو میرسونه، هم ظاهر بعضی از آیات مطلب رو ثابت میکنه. این از منظر نقل، از منظر عقل هم همینطوره. آنچه که در دنیا باعث پیری و فرسایش و بیماری میشه، اینها از خارج بر ماده و جسم انسان عارض میشه. اگه بشر بتونه جلو اینها رو بگیره، چنان که بعضیش رو گرفته و از بین برده، بقیه رو هم جلوش رو بگیره. در همین دنیا هم میتونه انسان پیری رو جلوش رو بگیره، میتونه بیماری رو از بین ببره، نقص عضو از بین ببره، طوری که دیگه این چیزی که در دنیا هست رو هم انسان نداشته باشه و کمتر داشته باشه. در آخرت که اونجا عالم، عالم حق هست، عالم واقع هست، این علل و عواملی که اینجا باعث عیب و نقص و بیماری و پیری و فرسایش بشر میشه اونجا وجود نداره. طبعا تصور برای اینکه بخواد انسان پیر بشه و بیمار بشه و اینها تصور درستی نیست. پس این هم از منظر عقل که مطلب رو نگاه میکنه انسان میبینه که بله، در بهشت و در آخرت، در کلن در آخرت نباید انسان دچار پیری و مسائلی از این قبیل بشه.
بله، بسیار ممنون و سپاسگزار، و همچنین سپاسگزار از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی همراه هستید.
یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب
يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين. واقع سحر و دعا کلن چیه؟ مثلا این از کجا میشه فهمید سحر خونده یا دعا کرده؟
خب استاد، سوال این برادرمونم در خصوص سحر و دعا رو خواهش میکنم توضیح بفرمید.
باز کنم که دعا دوستان توجه داشته باشن که مصادیق زیادی داره. حتی در عربی نفرین هم با کلمه دعا، یعنی با همین دعوه ازش یاد میشه. دعا لهو یعنی دعا کرد، دعا علیه یعنی نفرین کرد، که در واقع یکی از مصادیق دعا همون سحر میتونه باشه
در مفهوم عامش. در واقع
در مفهوم عامش،
بله،
که همون نفرین هست، منتها نفرین زبانی، نفرین عملی، نفرین کتبی. عرض کنم که و گاهی هم ممکنه که دعا باشه، یعنی گاهی ممکنه نفرین باشه، گاهی دعا. اونجایی که سحر می‌نویسه که بین زن و شوهر جدا بشه، این میشه نفرین. اونجایی که مثلا دعا میکنه که محبت ایجاد بشه، یعنی سحر می‌نویسه که محبت ایجاد بشه، خب این میشه دعا.
بله.
پس اگر دعا رو معنی عامش بگیریم، در واقع یکی از ابزار سحر میتونه دعا باشه. از ابزار سحر میتونه دعا باشه. البته ابزار دیگری هم اونجا وجود داره، اشیا و نمیدونم، که حالا این بحثا رو دوستان توجه داشته باشن، بحثایی نیست که بخواد از رسانه مطرح بشه. مثلا ابزاری که ساحر از اونها استفاده میکنه برای سحر کردن، خود گفتنش و طرحش بدآموزی هایی داره و ایراد هایی بهش وارد هست. چون دوستان فراموش نکنن که سحر از گناهان کبیره و از زشت‌ترین گناهانه، و در روایت داریم که از ساحر و کل کافر.
بله.
ساحر مثل کافر میمونه و سحر حد شرعی داره، حدش اعدامه. ثابت بشه کسی سحر کرده، حاکم شرع باید اعدامش کنه. و از اون گناهان بسیار بزرگی است که انسان رو جهنمی میکنه، و اگر کسی سحر بکنه و توبه نکنه، قطعا اهل جهنم خواهد بود و 100% به جهنم وارد خواهد شد. چنانکه کسی مراجعه به ساحر بکنه، کار حرام و گناه کبیره، خب طرحش، آموزشش، فرا گرفتنش، یاد دادنش، عمل کردنش، خواستن از دیگران، پول دادن، پول گرفتن، همش حرامه، همش حرامه. بنابراین حالا نمیشه خیلی باز صحبت کرد، ولی یکی از مصادیق سحر میتونه دعا باشه. الفاظ و دعاها، آیات و فرمایشات از اهل بیت علیهم السلام رو وسیله قرار بدن برای ایجاد تفرقه بین زن و شوهر، یا برای ایجاد مثلا محبت بین دو نفر، که هر دوش هم حرامه، فرق هم نمی کنه. جهت مثبتش هم حرامه، جهت منفیش هم حرام. اون چیه اسم عنوان سحر، طلسم، جادو بهش مترتب باشه، قطعا اشکال داره، قطعا حرام هست و نباید واردش شد. البته راجع به سحر مثال دیگه هست که شاید بعضیاش رو شلو خدمت دوستان عرض کردیم. منتها مطلبی که اینجا حالا خلاصه ای عرضم که تو اونجا گفتم اینه که اینا در واقع بعضی از مصادیق سحر، بعضی از راه ها، ابزار سحر ممکنه دعا باشه.
بله.
چطور میشه تشخیص داد این که به چه هدفی این دعا خونده شده؟ اگر دعا برای اینه که انسان خودش از کنم که از خدا بخواد مشکلی ازش حل بشه، که توی مشکل به کسی لطمه ای نخوره، و این دعاست، اشکال نداره. اما اگه کسی بخواد با دعا مشکلی برای کسی ایجاد بکنه، این میشه سحر. پس معیار تشخیص اون هدفی است که بخاطر اون هدف از این ابزار استفاده میشه.
بله.
این ابزار کار خودشو میکنه. این چاقوس مثلا، این چاقو رو میشه باش کارهای ضروری زندگی رو انجام داد، میشه باش مثلا فرض کنید که گوسفند ذبح کرد، میشه فرض کنید سبزی خورد کرد، و میشه آدم کشت. دعا همین جوریست. با دعا میشه انسان مشکلش رو حل بکنه، و با دعا میتونه بهترین ثواب ها رو انجام بده، بهترین عبادت ها رو میتونه با دعا انجام بده، که خود دعا افضل عبادت هست. ممکنه کسی هم با همین ابزار شکم پاره بکنه، و همین ابزار بخواد بین زن و شوهر تفرقه ایجاد بکنه. البته عرض کردم باز یکی از مصادیقش، مصادیق دیگری دارد، ابزار و آلات دیگری هم سحر دارد. یکی از ابزارش میتونه دعا باشه. در اون صورت وجه تشخیص اون هدفی است که به خاطر اون هدف این کار انجام شد. اگر هدف مشروع باشه، اون دعا هست و عبادت هست و افضل عبادت هست. اما اگر از همین دعا، از همین ذکر، از همین آیه قرآن در جهت لطمه زدن به دیگران استفاده بشه، در جهت سوء استفاده، در جهت نامشروع استفاده بشه، اون میشه سحر و طلسم و جادو و حرام و از گناهان کبیره.
بله، بسیار سپاسگزار استاد از پاسختون به این برادر ارجمند و همینطور سپاسگزار از شما عزیزان که برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی رو انتخاب کردید و همچنان با ما همراه هستید.
پرسش و پاسخ www.radiomaarif.ir.
مشکلم یه تلسمه، هر جا میره میگن شما رو تلس کردن، این ناراحتی عصبان پیدا کردن، دکتر عصبان رفتن خوب نشدن، من این میگم تلسمتون باید بیش کنن، اینو خواستم بپرسم ببینم این واقعیت داره یا چجوریه این.
خب استاد استدعا میکنم.
من چند مطلب در پاسخ این سوال برادر محترم عرض بکنم. مطلب اول اینکه آیا سحر و جادو تلس واقعیت داره یا خیر. ما در قرآن به دو نوع سحر و تلس برخورد میکنیم که یک نوعش واقعیت نداره، یک نوع تردستی و چشمندی و شعبده‌بازی و چیزی از این قبیل هست که حقیقت اینکه واقعیت خارجی نداره، در خارج هم هیچ اثری نداره، مثل کاری که از کنم که سحره فرعون انجام دادن، هیچ کار نشده بودن، تناب ها رو انداخته بودن، حالا یا به خاطر اون خواص شیمیایی که این تناب ها داشتن مثلا در پرتاب نور خورشید حالت حرکت رو به خود پیچیدن نشون میدادن، یا به هر دلیل تردستی و یک شعبده بازی بود که مردم که نگاه میکردن خیال میکردن که این تناب ها دارن حرکت میکنن، اینها مار شدن، در حالی که خود سحره میدونستن که هیچ اتفاقی نیفتاده، دیگران هم که دقت میکردن میتونستن بفهمن که هیچ اتفاقی نیفتاده. این نوع سحر حقیقت نداره. آیه قرآن فرماید که در سوره مارکه اعراف آیه 116 داریم، قال القو، موسی گفت بندازید سحرتون رو، فلما القو سحروا اعین الناس، چشم مردم رو سحر کردن، مردم خیال میکردن اتفاقی افتاده وگرنه حقیقتا اتفاق نیفتاد، فاسترهبوهم، مردم چون چشم بندی شد ترسیدن، و جاءوا بسحر عظیم، این کار رو قرآن اسمش رو گذاشته سحر عظیم، همین چشم بندی رو، همین سحر و اعین الناس رو. در سوره مرکه طه آیه 66 هم داریم، قال بل القوا فاذا حبالهم و عصیهم یخیل الیه من سحرهم انها تسعا، موسی گفت بندازید اون سحراتون رو بندازید، در این هنگام اون تنابها و عصاها و چوب دستی هاشون خیال میکردن به خاطر سحرشون، مردم خیال میکردن که اینها حقیقت داره حرکت میکنن، یخیل الیه من سحرهم انها تسعا، از سحر اینها مردم خیال میکردن که اینها دارن با شتاب راه میرن، در حالی که واقعا هیچ اتفاقی نیفتاده بود، نه عصاها حرکت میکردن، نه مار بودن، نه اژدها بودن، نه اون تنابهایی که انداخته بودن اونها حرکتی میکردن. این یک نوع سحر که در قرآن اومده، این حقیقت نداره و غالبا هم از همین نوع هست کارهای افراد. نوع دوم، بله، سحری در قرآن گزارش شده که واقعیت داره که در سوره مبارکه بقره آیه 102 به این سحر اشاره شده، اونجا داریم که فیتعلمون منهما ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه، مردم از اون دو فرشته الهی هاروت و ماروت چیزهایی رو یاد میگرفتن که با اون وسیله بین زن و شوهر تفرقه ایجاد میکردن، که از این نوع، از این آیه مثلا که دنبالش هم داره که و ما هم بذارین بهی من احدن لا باذن الله، البته این خاصیت همش به اذن خداست، مثل همون چاقو که به اذن الله میبرد، حالا چه در جهت مثبت ببرد چه در جهت منفی. از این آیه و آیات امثال این به دست میاد که بله، ما نوعی سحری داریم که حقیقت دارد، منتها حقیقتش در همین حده، در حد ایجاد محبت کاذب بین دو نفر، در حد ایجاد بغض و کینه بین دو نفر که باعث جدایی زن و شوهر از هم بشه، در این حد. حالا وسوسه های شیطانی یا اینکه شیاطین رو به کار میگیرن یا اینکه چه کارهای دیگه میکنن، باز اون هم بس مفصل تر میخواد که باز بنده خیلی نمیپسندم که وارد این بحثا بشیم مگر اینکه ضرورت داشته باشه. به هر حال این در این حدش قابل قبول هست که سحری داریم که میشه با اون اوراد و اون اذکار و نمیدونم با اون تلسمات و با اون تعویضاتی که گاهی انجام میدن قادرن که این کارها رو انجام بدن و بین زن و شوهر مثلا تفرقه ایجاد بکنن یا بین دو نفر یک محبت کاذب ایجاد بکنن. این نکته اول که خلاصش این شد که سحر دو نوع هست، نوعی که یک نوع شعبده بازی و چشم‌بندی است، اون حقیقت خارجی نداره، در خارج اتفاقی نمیفته، اون اهل علم کسانی که فهم دارن میفهمن که کاری نشده، اتفاق نیفتاده، فقط تو چشم افراد یه چیزی جلوه میده، اون حقیقت نداره. نوع دوم این که حقیقت دارن اونتا بسیار محدود و ناچیز در حد ایجاد تفرقه بین زن و شوهر. چرا عرض میکنم بسیار ناچیز؟ چون اگر ساحر قادر بود که کارهای مهم انجام بده، خب میرفت برای خودش کاری انجام میداد، یه کاری انجام میداد که خودش بی نیاز بشه از این که بخواد به خاطر پول دست به این کار، دست به این گناه بسیار عظیم بزنه. و همین دلیل عرض میکنم در همین حد محدود بیشتر توان این که بخوان کار اساسی انجام بدن رو ندارن. سحر قدرتش در همین حد بسیار ناچیزه، ولی اینکه بخوان بعضی از شیاطین و اجنه رو هم به خدمت بگیره. نکته دوم این که متاسفانه در جامعه افراد خیلی راحت شکست ها و مشکلات و گرفتاری ها و ناکامی ها رو به حساب سحر و جادو و طلسم میذارن. اینم درست نیست. بیش از 99% مواردی که تصور میکنن که سحر شده حقیقت نداره. اینا که ما عرض کردیم در حد خیلی محدود پذیرفتیم، این عرض کنم اثر محدود هم بسیار به ندرت رخ میده. اینجوری است که هر مشکلی، هر ناکامی رو ما فوراً به حساب سحر بذاریم. خب بریم علل و عوامش رو بررسی بکنیم. ممکنه علل مادی داشته باشه، ممکنه علل معنوی داشته باشه. ممکنه برنامه‌ریزی درست نبوده. ممکنه تلقین باشه. این که برادر محترم به خودش تلقین بکنه که بله تو تلس شدی، در نتیجه اعصابت خراب شده. خودش بدترین آفت برای اعصابشونه.
بله.
اگر اعصابش 100% هم سالم باشه، بعد از مدتی واقعا اعصابش به هم میریزه با این تلقین های مرتبی که به خودش میکنه. بنابراین این که ما فورا نسبت بدیم به سحر و طلسم، این کار درستی نیست. باید بریم علل و عوامش بررسی بکنیم، باید ارادمون تقویت بکنیم، باید عرض کنم که اون علل ناکامی رو بررسی بکنیم، اون علل از بین ببریم، راه های کامیابی رو مطالعه بکنیم. چطور میشه انسان ارادش رو قوی بکنه؟ چطور میتونه از خونم روزیش رو زیاد بکنه؟ کار و تلاش چه تأثیری داره؟ توسل به اهل بیت، دعا کردن، صدقه دادن، نمیدونم عقل معیشت رو به کار گرفتن، مشورت کردن با اوغلا، به کارشناسا مراجعه کردن و ده ها عامل دیگه، چه عامل مادی چه عامل معنوی، اینها رو انسان باید به کار بگیره تا مشکل حل بشه. که ما خیلی راحت بذاریم به حساب سحر، کار راحتی است دیگه، انسان دنبال مطالعه کردن و بررسی کردن و زحمت برداشته میشه.
بله،
چرا اینجوری شده؟ تلس شدید، حالا چیکار کنیم؟ بیا تا من تلس تو بشکنم. بعد هم شروع میکنن کلاشی کردن، اذیت کردن و امروز برو فردا بیا و مرتب هی افراد رو گرفتار این کارها میکنند و اگر هم سالم باشن بیمارشون میکنن.
بله،
اگر هم سالم باشن بیمارشون میکنن. این روش رو ما نمیپسندیم و توصیه نمیکنیم. ما عرض میکنیم که دوستان عزیز شنونده نهاد داشته باشن، اولا تأثیر سحر بسیار کم بود چنان که از آیات قرآن استفاده کردیم و از برهان عقل استفاده کردیم و تجربه استفاده کردیم. ثانیا اون اثر کم هم به ندرت اتفاق میفته، کمتر از 1% شکست ها و ناکامی ها به سحر مربوط میشه، 99% باید بررسی بشه. این زن و شوهر با هم سازگار نیستن و بینشون داره تفرقه ایجاد میشه. یه کارشناس بررسی میکنه خیلی راحت میفهمه که خانم وظیفه درست انجام نمیده، آقا وظیفه درست انجام نمیده، دستورات شرع رو زیر پا گذاشتن، اون مقررات اخلاقی که در اسلام وارد شده، اون فلسفه خانواده زیر سوال رفته، خانواده برای ایجاد آرامش هست. و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه، این رو زیر پا گذاشتن. از نظر قرآن زن و شوهر باید مکمل یکدیگر باشن، باید نقایص یکدیگر رو پوشش بدن، باید آبروی یکدیگر رو حفظ کنن، باید باعث آبروی یکدیگر بشن، باید باعث از خودم افتخار یک دیگر باشن، هن لباسون لکن و انتم لباسون لهن، اینا اینجوری نیستن، همدیگر افشا میکنن، اینا مشکله، اینا باعث تفرقه میشه، اینا بررسی نمیشه، صاف میرن سراغ سحر.
استاد در واقع از طرق معمول روانشناختی و پزشکی اینا در مشکلات مختلف اقدام نمیشه و ساده ترین راه رو در واقع انتخاب
ما ادبیات دیگه رو به کار میبریم. ما عرض میکنیم که از اون علل و عوامل مادی و معنوی که در اختیار خودشون هست و باید استفاده بکنن استفاده نمیکنن.
بله
شما فرمودید همون علل مادی هست، علل معنوی هم وجود داره. باید به پدر و مادر یکدیگر احترام بکنن. پدر و مادر همسر به منزله پدر و مادر خود انسان حساب میشه. آبا و که ثلاثه، یکی هم داریم ابون زبجت، اون پدری که تو رو همسر داده اونم یک پدره. خب باید احترام این پدر نگه داشته بشه، باید احترام خانواده اختیار رو به شدت نگه دارن، نگه نمیدارن، اختلاف اینجا شروع میشه. باید تو خونه بدونن که دیگه از من خارج شدن، ما شدن. قبل از ازدواج من بوده، حالا شده ما. وقتی ما شد نصف میشه، و هنوز همون من تمام هست. باید دو تا من با هم جمع بشن، هر دو نصف بشن تا بشن ما
طبیعتاً. بله.
و نصف اون خواسته هاشو باید ازش صرف نظر بکنه، نصف اون چیزهایی که قبلا داشت ازش صرف نظر کنه، فدای نصف اون دیگه طرف مقابل بکنه. به هر حال اون وظایفی که باید انجام بدن و در شرع هم کاملا، در اسلام هم کاملا مشخص شده. بنده به جد معتقدم که اگر جوانهای ما قبل از ازدواج با اون مقررات و آداب و احکامی که اسلام وضع کرده آشنا باشن و بعد از ازدواج به کار بگیرن، زندگیشون بهشت میشه. واقعا زندگی در همین دنیا بهشت میشه. مشروط بر این که اون چی که اسلام گفته رو اجرا بکنیم. خب اینا اجرا نمیشه، به دنبالش مشکلات پیش میاد. تا مشکلم پیش اومد میذارم به حساب سحر، به حساب طلسم. این برادر محترم عرض کنم نخیر، ما در این حال که از شما دور هستیم، در این حال که علل و عواملی که باعث این مشکل شما شده رو خبر نداریم، اما این مشکل رو به طلسم و به سحر منسوب نمی کنیم، به این تلقین های منسوب می کنیم که شما خودتون و دیگران به شما کردن. دیگران به شما تلقین می کنن که شما سحر شدید، این باعث در هم ریختگی اعصاب شما میشه. شما خودتون باورتون میشه و به خودتون تلقین میکنید، این باعث ناراحتی عصبی میشه. نه، اینها رو ما قبول نداریم. برید بررسی بکنید ببینید که علل و عوامل شکستتون چی هست و شکست رو هم شما فرصت قرار بدید برای پیروزی های بعدی. هر شکستی میتونه تبدیل به فرصت بشه. مهم اینه که انسان اون چی که خدا میخواد برای انسان، خدا مقدر کرده برای انسان و دین براش گفته، اونها رو اجرا بکنه. وقت نه از شکست میهراسه. لکی لا تأس و لا مافاتکم و لا تفرحوا بما آتاکم. اینه اون رمز و راز موفقیت. اگه اینجوری باشه انسان خوب، خیلی خوبه. اگه مشکلی پیش اومد از پا در نیاد. لکی لا تأس و لا مافاتکم.
بله.
چیزی از دست رفت متاسف نشه، خیلی ناراحت نشه. و لا تفرحوا بما آتاکم. چیزم به دست اومد مغرور و سرکش نشه. اگه این راه رو پیش گرفت، نه، اون شکست خودش فرصت میشه برای پیروزی بعدی. خلاصه نکته دومی که عرض کردم این شد که ما این کاری که الان در جامعه هست که تا اتفاق میفته فوراً به حساب سحر و طلسم و جادو میذارن، اینو قبول نداریم.
بله.
معتقدیم که بیش از 99% علل و عوامل دیگری دارد که اون علل و عوامل باید بررسی بشه. راجع به طلسم حالا چند نکته دیگه هم بود، ان شاءالله تو برنامه بعدی عرض خواهیم کرد.
ان شاءالله. بسیار ممنون و سپاسگزار استاد از پاسختون به این برادر ارجمند. يا حي يا قيوم 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 يا حي يا بسیار ممنون و سپاسگزاریم از شما عزیزان که مثل همیشه به برنامه خودتون، برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی، گوش فرا دادید. امیدوارم که استفاده لازم رو از این برنامه هم برده باشید. مثل همیشه منتظر شنیدن سوالات شما عزیزان از طریق شماره تلفن‌های رادیو معارف 2910551 و 2910552 با پیش‌شماره شهر قم 0251 هستیم. همینطور سامانه دریافت پیام کوتاه ما 3553 همیشه در انتظار دریافت پیامک‌های شما هست، با این توجه که در ابتدای پیامکتون عدد 409 رو حتما درج بکنید. خب به اتفاق کارشناس محترم برنامه و تمامی همکارانم از شما خدافظی میکنم و تا برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار شما عزیزان.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رسل سرگردانی. هر که شد خاک درت رسل سرگردانی. تسری از سر کوی تو نخواهم برخواست. تسری از سر کوی تو نخواهم برخواست. کار دشوار نگیرم به این آسانی. کار دشوار نگیرم به این آسانی. خام را طاقت پروانه پر سوخته نیست. خام را طاقت پروانه پر سوخته نیست. نازکان را نرسد شیوه جان افشانی. نازکان را نرسد شیوه جان افشانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رسل سرگردانی. هر که شد خاک درت رسل سرگردانی. هر که شد خاک درت رسل سرگردانی. هر که شد خاک